شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام. ژیلا نوری هستم. با سیومین برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدین. در برنامه برای خبرها گزارش در مورد اظهارات تازه تا محمد نور رئیس جمهور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی با معذرت که ادعا کرده است که کشورهای خارجی برای تامین صلح در افغانستان اراده ندارند داریم و این گزارش و باقی مطالب که گرد آوردیم بعد از مشهور خبرها خواهید شنید. اما در نخست تفسیر اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز پنجشنبه در مراسم هفته شهید در کابل صحبت میکرد، به نحو در پاسخ به سیاسیون و پارلمان افغانستان که خواستار بازنگری قرارداد امنیتی با آمریکا شده بودند گفت که نمیخواهد بار دیگر افغانستان به انزوا برود. روز چهارشنبه 116 عضو ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی رأی دادند که با توجه به وضعیت امنیتی و تلفات نظامی و ملکی در افغانستان قرارداد امنیتی کابل واشنگتن بازنگری شود. همچنان برخی از رهبران سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از این تصمیم اعضای ولسی جرگه افغانستان استقبال کرده است. اما رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش گفت که استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا و افغانستان خواست 40 ساله افغان‌ها بود تا ثبات مسالمت‌آمیز افغانستان را تضمین کند. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، پروژه ابتکاری اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID را برای توانمندسازی زنان افغان ناکام و ضیاع پول مالیات دهندگان آمریکایی خوانده است. این پروژه که به نام پروموت یا ارتقا یاد شده و حدود 5 سال پیش راه‌اندازی شده بود، بزرگترین پروژه توانمندسازی زنان در سطح جهان خوانده شده است. این پروژه قرار بود زمینه کاریابی، رشد و آموزش را برای 75,000 زن افغان فراهم سازد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که از زمان راه اندازی برنامه ارتقا تا کنون که 89 میلیون دلار صرف آن شده است، فقط ارتقای 55 زن افغان را به وظایف بهتر می توان به عنوان دستاورد ملموس آن برجسته ساخت. جان سوبکو در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که USAID در مورد این برنامه گزافه‌گویی کرده و به مردم آمریکا و افغانستان دروغ گفته است. اما اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در پاسخ به پرسش سیگار در مورد برنامه ارتقا از دستاوردهای این پروژه دفاع کرده و گفته است که فقط با سرمایه گذاری هزینه معادل 2% مصارف جنگ در افغانستان، این پروژه تفاوت انکارناپذیر و مثبت را در زندگی ده‌ها هزار زن افغان ایجاد کرده است.
مقام‌های محلی ولایت سرپل می‌گویند که حدود 200 تا 300 نیروی ویژه کماندو برای ادامه عملیات نظامی از دو روز به این سو در آن ولایت مستقر شدند. همکنون عملیات برای سرکوب حراس افغانان در بخش‌های از ولسوالی‌های سوزمه‌قلعه و سنگچارک ولایت سرپل ادامه دارد. به گفته مقامات محلی سرپل، تاکنون 8 طالب در عملیات نظامی کماندوها در بخش‌های از شاهرای جوزجان سرپل کشته شده، 14 تن مجروح گردیده و 5 عضو آن گروه بازداشت شدند. هفته گذشته به دلیل افزایش حملات طالبان، خط دفاعی نیروهای امنیتی تا 2 کیلومتری مرکز شهر سرپل رسیده بود. طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. سفیر ایالات متحده در ملل متحد میگوید تا زمانی که حکومت ایران رفتار و سیاستهای خود را اصلاح نکند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و اوضاع آن کشور درست نخواهد شد. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
نیکی هیلی در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که ایران نقش مطلقاً خرابکارانه در سوریه دارد. خانم هیلی افزود که واشنگتن شاهد تلاش‌های تهران مبنی بر تهدید اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی در سراسر شرق میانه جنگ‌های نیابتی راه انداخته است. سفیر آمریکا در ملل متحد این اقدامات ایران را دلیل خروج واشنگتن از توافق ایران عنوان کرده، افزود توافق هسته‌ای به ایران این توان مالی را می‌داد تا فعالیت‌های بد خود را ادامه دهد و حالا این منابع مالی را واشنگتن قطع کرده است. پس از وضع تعزیرات جدید واشنگتن بر ایران، قرار است ایالات متحده در 5 نوامبر دور دوم تعزیرات را علیه تهران وضع کند.
مردم در مناطق ساحلی در شرق ایالات متحده منتظر رسیدن طوفان بحری فلورانس هستند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که این طوفان بحری آهسته آهسته به سواحل نزدیک شده است، اما از سرعت آن کاسته شده. ولی اداره هواشناسی آمریکا تأکید ورزیده که با وجود کم شدن سرعت این طوفان، تداوم بادهای آن که به 105 مایل در ساعت می‌رسد، می تواند خراب کن و آسیب پذیر باشد. مقام ها در کارولینا شمالی و جنوبی و ساکنان آن مناطق تنها امروز را مهلت دادند تا به خاطر حفاظت جان خود منطقه را تخلیه کنند. مقامات هواشناسی این را هم گفتند که این طوفان زندگی حداقل 10 میلیون نفر را در منطقه با خطر مواجه می سازد. در چندین ایالت که در مسیر این طوفان قرار دارند به شمول واشنگتن دی سی حالت اضطرار اعلام شده است. وزیر داخلی آلمان می گوید که روم توافق کرده تا مهاجرانی را دوباره بپذیرد که پس از درخواست پناهجویی در ایتالیا در سرحد اتریش با ایتالیا بازداشت می شوند. هورست سیهوفر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که روم با پذیرش دوباره مهاجران توافق کرده اما توافقنامه هنوز امضا نشده است. آقای سیهوفر گفت که بر اساس این توافق آلمان رقم مشابه مهاجرانی را که از آب نجات داده می شوند می پذیرد. آلمان از قبل توافق مشابه را با یونان و اسپانیا نیز امضا کرده است. جنگ شدید در اطراف شهر حدیده یمن در حال گسترش یافته که نیروهای حکومت یمن با حمایت ائتلاف برهبری عربستان سعودی تلاش دارند آن شهر ساحلی استراتژیک را دوباره از کنترل حوثی‌ها خارج سازند. نیروهای امنیتی یمن گفتند که کم از کم 10 فرد ملکی در جنگ‌های اخیر به شمول حملات هوایی ائتلاف کشته شده و 19 تن دیگر مجروح شدند. تا کنون طرف‌های درگیر رقم تلفات وارده علیه همدیگر را اعلام نکردند. اسپانیا معامله فروش 400 بم رهبری شده را به عربستان سعودی انجام می‌دهد. جوزف بوتل وزیر خارجه اسپانیا این اظهارات را روز پنجشنبه پس از آن بیان داشت که معامله فروش بم‌ها به خاطر نگرانی‌ها روی نقش عربستان سعودی در جنگ یمن متوقف شده بود. آقای بورل گفت که این تصمیم به خاطر عملی ساختن قرارداد سال 2015 است که حکومت پیشین آن کشور آن را انجام داده است. گروه های حقوق بشری به شمول عفو بین الملل فروش سلاح‌ها را توسط کشورهای غربی به عربستان سعودی و متحدین آن در جنگ یمن تقبیح کردند. در جنگ یمن تا کنون حدود 10,000 تن کشته شده و 8.4 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. ملل متحد می گوید که پس از گذشت 2 هفته از شدت گرفتن حملات حکومت سوریه بر ولایت ادلب بیش از 38,000 نفر بی جا شدند. این در حالی است که فعالین سوری گفتند نیروهای تازه نظامی ترکیه وارد مناطق شمال ادلب شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
شدت حملات هوایی و گلوله‌باری توپخانه بر آخرین پایگاه شورشیان مخالف اسد در ادلب و شمال هما نگرانی‌های ناشی از وقوع آنچه ملل متحد آن را فاجعه بشری عنوان کرده افزایش یافته است. ملل متحد به خاطر تهاجم نظامی حکومت سوریه بر ادلب هشدار داده گفته است که عملیات نظامی ممکن به بیجا شدن 800 تا 100 هزار نفر ساکنان ادلب بیانجامد. ملل متحد گفته است که گروه های امداد رسان از قبل برنامه های اضطراری را برای احتمال موج بزرگ بیجا شدگان روی دست گرفته است.
آنگ سان سوچی رهبر حکومت برما روز پنجشنبه گفت که محاکمه و زندانی شدن دو خبرنگار رویترز ربط به آزادی بیان نداشته و آن خبرنگار می توانند استیناف طلب شوند. خانم سوچی در نخستین اظهاراتش پس از صدور حکم 7 سال زندان بر دو خبرنگار حکم محکمه را قانونی توجیه کرده گفته است که آن دو تن به خاطر خبرنگار بودن زندانی نشدند بلکه به خاطر به حبس محکوم شدند که محکمه تصمیم گرفته است آنان قانون مسائل محرمانه رسمی را نقض کردند. و خبر آخر این که محکمه عالی ترکیه روز پنجشنبه درخواست بازگشایی آبده تاریخی آیه صوفیا را برای ادای نماز مسلمانان رد کرد. یکی از نهادهای مستقل میراث‌های فرهنگی ترکیه به محکمه عالی آن کشور عارض شده و ممانعت بر ادای نماز در ساختمان آیه صوفیا را نقض آزادی بیان و شعور خوانده و خواستار گشایش این ساختمان بر روی نمازگزاران مسلمان شده بود. آیه صوفیا یکی از بناهای تاریخی شهر استانبول است که در طول تاریخ به صفت مسجد و کلیسا از آن کار گرفته شده است. در چند سال اخیر به ویژه در دوران حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه فعالیت‌های اسلامی مثلا جلسات تلاوت قرآن در داخل این بنا افزایش یافته و نگرانی از احتمال تخریب آن آبده تاریخی را ایجاد کرده است. پایان خبر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با سلام مجدد، تفصیل اخبار از همکارم قدیر مشرف شنیدید. اکنون می‌پردازیم به برخی از گزارش‌های افغانستان و جهان. در آغاز گزارشی از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان را تایید کرد و دلیل آن را تصامیم اشتباه و جابجایی غلط قوا عنوان کرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان از تجدید و افزایش عملیات نیروهای اردو در برابر مخالفان مسلح این کشور خبر می‌دهد. همکارم خیرا رسولی گزارشی از کابل فرستاده که با هم می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه گفت که بخش اعظم تلفات نیروهای امنیتی افغان در نتیجه تصامیم اشتباه و جابجایی غلط قوا در محلات به بار آمده است. اما آقای غنی گفت که نیروهای افغان در عملیات‌های تهاجمی بر ضد مخالفین مسلح دولت کمترین تلفات را داشتند و به آنان افتخار می‌کند، چون به گفته وی توانستند که جای 100,000 نیروهای خارجی را بگیرند. نهادهای امنیتی افغانستان در مورد تلفات نظامیان آمار نمی‌دهند، اما روز گذشته برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی گفتند که حد اوسط روزانه 100 تا 150 سرباز افغان در حمله‌های مخالفان مسلح دولت کشته می‌شوند. بر اساس گزارش‌های صدای آمریکا، تنها در جریان همین هفته نزدیک به 70 تن از منصوبین امنیتی افغان در نقاط مختلف افغانستان در حمله طالبان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان برخی دلایل تلفات نیروهای امنیتی کشورش را چنین گفت:
قربانی ما از جهتی بوده که مداخلات بی حد اجتماعی و سیاسی وجود داشته که پستای اردوی ملی و خاصتاً پلیس ملی در جاهای غیر مناسب باشه. در پسته مسئولیت نمیه، در یک قوه متحرک امنیتی و دفاعی مسئولیت.
آقای غنی تأکید کرد که نیروهای امنیتی افغان از محلاتی که سبب افزایش تلفات می شود باید منسجم شوند. تبیه قوت ها باید به یک بحث ملی مبدل شود و اردو و پلیس این کشور باید دوباره متحرک گردند. آگاهان نظامی نیز به این باورند که پراگندگی پسته های امنیتی در نقاط دوردست یکی از عوامل تلفات نیروهای افغان است، اما چالش اساسی در رهبری و مدیریت این نیروها وجود دارد. جنرال عتیق الله امرخیل از نظامیان پیشین افغان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت باید قبلا نیروها را منسجم می ساخت و در هر ولایت قوای ریزرف را جابجا می ساخت، اما در شرایط کنونی این کار نه تنها از تلفات جلوگیری نمی کند، بلکه زمینه را برای استفاده مخالفان مسلح دولت فراهم خواهد ساخت.
ما بر دشمن بعد وقت نتیم که اونا خود تجدید و نفر میاد جایر میگیره جلوجه دوانی جوان ها میکنه، جوان ها را به طرف خود میبره و خود تقویه میسازه. با تعرض دوجه نه تنها که نتیجه نخواد داد، بلکه تلفات زیاده به بار خواهد آورد. از این خاطر در این باره باید بیشتر فکر شود.
با این حال حکومت افغانستان تصمیم دارد که در عوض افراز تک پوسته ها در مناطق دوردست مراکز قوی نظامی را ایجاد کند تا از یک سو عملکرد این نیروها مؤثر گردد و از سوی دیگر رقم تلفات کاهش یابد. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که اداره دونالد ترامپ از نیروهای افغان تحت حمایت ایالات متحده خواسته است تا از مناطق کم جمعیت افغانستان عقب نشینی کنند، اما تصمیم نهایی را در این خصوص دولت افغانستان خواهد گرفت. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان از افزایش و شدت حملات تهاجمی نیروهای افغان بر ضد مخالفان مسلح خبر داد. احمد جاوید غفور سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: هدف این عملیات ها این است که در محیط مسئول افغان ها در انتخابات پارلمانی سهم بگیرند و رأیشان را استعمال کنند. هدف اساسی دوم این عملیات ها این است که پلان های شوم دشمن که برای انجام حملات انفجاری و سایر تهدیدهای امنیتی در شهرهای افغانستان طراحی می شود در نطفه خنثا شوند. اما جنرال عتیق الله امرخیل از نحوه عملیات‌های تهاجمی نیروهای افغان بر ضد مخالفان مسلح انتقاد کرد و گفت که بارها در برخی مناطق عملیات‌های تصفیه‌ای انجام شده است و پس از عملیات نیروها از آن مناطق بیرون شدند.
تعرض از خود شرایط دارد. اون شرایط اگر مراعات نشود، تعرض نه تنها که نتیجه نمی‌دهد بلکه تلفات هم می‌دهد. جنگ جبهه‌ای نیست که ما شک کنیم. جنگ چریکی گوریلایی دشمن میتواند ضربات خود را توسط گروه های کوچک خود وارد بکند.
این نظامی پیشین افغان به حکومت پیشنهاد میکند که نیروهای افغان نیز باید گروه های کوچک داشته باشند و مخالفان مسلح را در هر جای کمین بزنند و از بین ببرند و این کار نتیجه خواهد داشت، اما در غیر آن تعرض گروهی نتایج ندارد. با این حال وزارت دفاع افغانستان ادعا کرد که در 3 روز گذشته عملیات های نظامیان این کشور پردستاورد بوده است و تنها در جریان حمله های هوایی حدود 290 مخالف مسلح کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات این وزارت، در حال حاضر نیروهای افغان در 10 ولایت افغانستان عملیات‌های تهاجمی را راه اندازی کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور غنی امروز در مراسم به مناسبت هفته شهید گفت که جنگ کنونی جنگ منطقه‌ای و جهانی است و بحران‌های 40 ساله خاتمه خواهد یافت چون اجماع همگانی به میان آمده و فشارهای گوناگون روی دهشت‌افغانان و حامیانشان وجود دارد. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته است که مردم افغانستان خواهان طالبانی شدن کشورشان نیستند. این رویدادها را محمد احمدی در گزارش دنبال نموده که با هم یک جا می‌شنویم.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که مردم افغانستان مخالف طالبانی شدن کشور هستند. او افزود که اگر طالبان ارتباطشان را با گروه های دهشت افغان قطع کند و وارد روند سیاسی شوند به نفع کشور است.
مردم افغانستان مخالف طالبانی شدن کشورند، اما در عین زمان مردم درک میکنند که اگر طالبان از خشونت دست بردارند و ارتباطشان با گروه دهشت افغان را قطع کنند و وارد روند سیاسی شوند، این کار به بهترین نحو به سود کشور است.
عبدالله در مورد حمله در شهر غزنی در ماه گذشته میلادی که در آن 150 سرباز و 85 فرد ملکی کشته شد، گفت که عدم استخبارات موثق منجر به آن حادثه مرگبار شد.
مسئله عمده حمایت مردم افغانستان از نیروهای امنیتی و دفاعی ملیشان است که بسیار مهم است. ما باید همکاری بین آن قوا و مردم را بهبود بخشیم. این امر بسیار مهم و حیاتی است. عناصر مثل پناهگاه‌های امن برای این گروه‌ها در خارج افغانستان است که ما باید با آن برخورد کنیم و ما مشغول کار با کشورهای همسایه و همچنان شرکای بین‌المللی با آن کشورها هستیم تا در این راستا به ما کمک کنند.
آقای عبدالله که در سفر به هند بود، دیروز حمله بمبگذاری اخیر در ننگرهار را که در آن 67 نفر کشته شد نیز محکوم کرده، گفت شورشگری میتواند به تأخیر بیفتد اما نمیتواند مانع شگوفانی این کشور جنگ زده شود. منابع عالی رتبه در واشنگتن که با افغانستان سر و کار دارند و شرط عدم افشای هویتشان تایید کردند که حفظ پایگاه‌های نظامی معینی در افغانستان در صدر اولویت برای حکومت آمریکا است. کریستوفر کولندا، یک مقام نظامی بازنشسته و مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا که امسال مذاکرات غیر رسمی با طالبان در دوحه داشت، گفت که این گروه شورشی سربازان آمریکایی را به حیث نیروی اشغالگر لحاظ می‌کنند و خواهان خارج شدن آنها از افغانستان هستند. از سوی دیگر، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی امروز به محکوم ساختن محکمه بین‌المللی جنایی توسط ایالات متحده به خاطر تحقیقات روی اتهامات بر تخطی‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان واکنش نشان داد.
موجودیت محکمه بین‌المللی جرایم امروز زیر سوال قرار گرفته است و من فکر می‌کنم مهم است که بیان داشت رسماً و واضحاً این محکمه توسط اتحادیه اروپایی زیر سوال نرفته و اینکه ما نیرومندانه و کاملاً از این محکمه و کارکرد آن حمایت می‌کنیم.
این سخنان خانم موگرنی در واکنش به اظهارات جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده است که تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم برای تحقیق روی اتهامات جرایم جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
با ادامه برنامه در بخش گزارش بلبلی، آنگ سان سوچی رهبر میانمار یا برما گفته است که رهبریت کشورش می تواند که سال گذشته با وضعیت پیش آمده در برابر مسلمانان روهینگیا به گونه مختلف رسیدگی کند. گزارش شهر بیشتری گزارش از همکارم سعید عزیز رحمان می شنیم.
آنگ سان سوچی رهبر برما در اشاره به مظالم سال گذشته اردوی آن کشور علیه اقلیت مسلمان روهینگیا گفته است که می توانست به آن وضعیت به گونه بهتر رسیدگی صورت می گرفت. رهبر برما این سخنان را امروز حین یک بحث در مجمع جهانی اقتصاد در ویتنام بیان داشت.
یقیناً راه‌هایی وجود دارد که ما فکر می‌کنیم از طریق آن می‌شد رسیدگی بهتر با وضعیت صورت گیرد، اما باور داریم که به خاطر ثبات و امنیت دراز مدت ما باید در برابر همه جوانب برخورد مناسب داشته باشیم. قانون باید بر همه تطبیق شود. ما نمی‌توانیم انتخاب کنیم که از کی باید توسط قانون محافظت شود.
سال گذشته در نتیجه عمیق‌تر شدن بحران میان اردوی برما و مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین در آن کشور، صدها هزار مسلمان به کشور همسایه بنگلادش مهاجر شد. سازمان ملل متحد عملکرد اردوی برما در برابر مسلمانان را پاکسازی قومی خواند و خواستار محاکمه چندین تن از مقامات نظامی آن کشور شد. با وجود آن که آنگ سان سوچی تحت فشار روزافزون بین المللی قرار گرفت تا در مورد آن رویداد صحبت کند، اما تا اکنون او از اظهارات انتقاد آمیز علیه اردوی برما خودداری کرده و این کار باعث خدشه‌دار شدن حیثیتش من حیث یک سمبول دموکراسی و حقوق بشر گردیده است. رهبر برما امروز از کشورش در برابر انتقادات علیه محاکمه و مجرم دانستن دو خبرنگار آژانس رویترز نیز دفاع کرد. خبرنگاران رویترز با اتهام نقض قانون حفظ محرمیت رسمی به 7 سال حبس محکوم شده اند.
آنان به خاطر این حبس نشدند که خبرنگار بودند. آنان حبس شدند به خاطر که محکمه فیصله کرد که این دو تن قانون حفظ محرمیت رسمی را نقض کردند.
خبرنگاران رویترز سال گذشته با اتهام تصرف اوراق محرم و مرتبط با عملیات امنیتی در ایالت راخین دستگیر شدند. اما شواهد ارائه شده در جریان محاکمه نشان داد که این خبرنگاران مورد دسیسه قرار گرفته و حکم محکمه انتقادات شدید بین المللی را برانگیخت. اما آنگ سان سوچی گفته است که اگر منتقدین و خبرنگاران محبوس شده به این باورند که قضاوت درست صورت نگرفته است، می توانند که خواهان استیناف طلبی شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
به ادامه گزارش ها توجه کنید. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، ادعا کرد که کشورهای خارجی برای تامین صلح در افغانستان اراده ندارند و از جنگ در افغانستان سود میبرند. همکارم میرویس بیژن گزارش میدهد.
عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، با شمار از چهره های سیاسی در ولایت بلخ که در تجلیل از هفته شهید در مزار شریف سخن میزد، از وجود تقلب گسترده در انتخابات نگرانی کرد و گفت در مقابل انتخابات پرتقلب استادگی خواهد کرد. آقای نور در سخنانش گفت که او با همکارانش در حکومت پس از 10 ماه قدرت را به صورت قانونی به دست خواهد گرفت.
ما مصمم هستیم که انتخابات تا که شفاف نشه سر راهش ایستاد میشه. و اینا هم که ما را جنگ سالار و پاتک سالار و ناقض این حقوق بشر و چیشی گفتن، تا امروز یاران ما یا همکاران ما در حکومت هستن، حکومت میکنن و ملت باهی ما است و ده ماه بعد به کمک خودمان اعلان میکنه که حکومت از رای دموکراسی میگیره.
انگشت انتقاد عطا محمد نور پس از آن کمیسیون انتخابات را نشانه میگیرد که 2 هفته پیش ائتلاف ملی برای نجات در کابل در یک کنفرانس خبری تذکره های جعلی با نصب استیکر کمیسیون انتخابات را فاش ساخت. کمیسیون مستقل انتخابات نیز تایید کرد که هزاران تذکره تقلبی را انگام شامل ساختن اسامی رای دهندگان در بانک اطلاعاتی شناسایی کرده و بارها گفته است که تا حد توان شفافیت انتخابات را تامین خواهد کرد. از سوی هم عطا محمد نور با نگرانی از افزایش خشونت ها در افغانستان گفت که برخی کشورهای همسایه از جنگ در افغانستان نفع می برند. با باور آقای نور، تأمین صلح در افغانستان توسط خارجی ها محال است.
اگر بشینیم که خارجی ها برای ما صلح میان امنیت میارن، شما یقین داشته باشین که بعد 7 سال دیگه خارجی ها برای صلح میارن. هر کشور خارجی که در این کشور زینف از منافع خود را بنا بر نهید میبینن، اونا برای صلح میارن. کشورهای همسایه هیچ کدامش علاقه‌مندی آوردن صلح برای شما
نیست. عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، در حال از به دست گرفتن قدرت و برنده شدن در انتخابات سخن زد که به باور کارشناسان هیچ گروه خاص به شمول چهره های جهادی و حمایت کنندگان امریکا به تنهایی قادر به رهبری آینده حکومت در افغانستان نخواهد بود. احمد سعیدی، یکی از کارشناسان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
من به باور هستم که آقای عطامد نور در حال حاضر شخصیت مطرح است، ولی نه سرنوشت ساز در کشور. من به عقیده هستم که مجاهدین هم به تنهایی به افغانستان حکومت کرده نمیتونه، تکنوکرات هم نمیتونه، کمونست هم نمیتونه. افغانستان بدون اشتراک همه نهادها، چی مجاهدین، چی تکنوکرات، چی کمونست، چی شعله‌ای، چی نمیدونم خلقی و پرچمی، بدون اشتراک همگانی پدر کسی کشور به تنهایی رهبری کرده نمیتونه.
حمایت گروه های راس افغان طالبان و دایشان توسط برخی کشورهای خارجی، افزایش فعالیت طالبان و کشتار نیروهای امنیتی در درگیری با راس افغانان و انتقاد از بی‌تفاوتی حکومت از دیگر سخنان تا محمد نور در این مراسم بود. با این حال حکومت افغانستان در پیوند به اظهارات سران جهادی و چهره های مطرح سیاسی پیش از این گفته بود هر آن کسی که میخواهد روی اصلاحات در حکومت تاکید کند باید طرح‌های همه‌جانبه و منطقی داشته باشد.
شدت طوفان بحری فلورانس که در اقیانوس اطلس شکل گرفته و در حال نزدیک شدن به سواحل جنوب شرقی ایالات متحده است، به روز چهارشنبه کاهش یافت و باشندگان ایالات جنوبی شرق آمریکا فرصت بیشتر پیدا کردند تا از مناطق آسیب پذیر بیرون شوند. مقامات میگویند که طوفان غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن شدت آن بی‌پیشی نباشد. در چند روز گذشته صدها هزار نفر خانه های خود را ترک کردند و به مناطق امن و دور از مسیر طوفان رفتند که این روند تا هنوز ادامه دارد. شهر بیشتر گزار گزارشی از خبرنگار صدای آمریکا زلاتیکا هوک برگردان دریاز را همکارم داوود صدیقی تقدیم میکند.
ساحل ایالت کارولینای جنوبی به روز چهارشنبه آرام و ساکت بود، ولی این حالت ممکن به روز جمعه کاملا متفاوت باشد. نظر به پیش بینی ها، طوفان فلورانس قرار است پنجشنبه شب به سواحل ایالت های کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی برسد و چندین روز بارندگی را در پی داشته باشد. جان کوا گلیاریلو از اداره ملی هواشناسی ایالات متحده می گوید که این طوفان طولانی و تاثیرات آن زیاد خواهد بود.
طبق می رود طوفان فلورانس در سواحل و مناطق دیگر ایالت کارولینای جنوبی طولانی باشد و اثرات زیاد را در پی داشته باشد.
مقام ها به باشندگان ساحلی هشدار دادند تا به مناطق امن بروند، زیرا بعد از رسیدن طوفان احتمالاً کمک به آنها ناممکن خواهد بود. طوفان فلورانس باد شدیدی را به همراه دارد و حتی در مناطق دورتر از ساحل می تواند درخت ها را چپه، لاین های برق را قطع و سقف های خانه ها را تخریب کند. مایکل برینیز، سقف‌ساز در کارولینای جنوبی می گوید که نگرانی عمده باد و باران شدید است.
وقتی طوفان می آید، بزرگترین نگرانی باد شدید مملو با باران است که می تواند سقف خانه شما را ویران کند. مهم نیست که این لاین های برق قطع شده و پایین می افتد، ولی تأثیر آن بسیار بد خواهد بود.
نظر به پیشبینی ها، طوفان فلورانس ایالت کارولینای شمالی را بیشتر متاثر خواهد کرد، ولی مقام ها هشدار می دهند که مسیر حرکت این طوفان غیر قابل پیشبینی بوده و ممکن تغییر کند. باشندگان مناطق ساحلی کلکین ها و دروازه های خانه های خود را تا حد توان با تخته ها پوشانیده و وسایل قیمتی را با خود گرفته از صاحب بیرون شدند. گری ستیرز، باشنده منطقه ساحلی کارولینای شمالی به صدای آمریکا گفت که بزرگترین نگرانی آنها این است که نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.
در حال حاضر ما پریشان و مضطرب هستیم و کاری که در توان ماست انجام می‌دهیم. ترس نداریم، زیرا شرایط تحت کنترل ما نیست. نگرانی ما از مجهول بودن آینده است. نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد و چه وقت و چگونه واقع می‌شود.
این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ می‌گوید حکومت برای مقابله با این طوفان آماده است.
ما آماده هستیم. ما توانایی داریم و فکر میکنم ما بهترین مردم جهان را داریم.
فقط دو ماه پیش حکومت آقای ترامپ $10 میلیون را از بودجه اداره حالت اضطرار فدرال به اداره امور گمرکات و مهاجرت انتقال داد تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را کمک کند. جف بیارد، یکی از مقام‌های اداره حالت اضطرار فدرال، به روز چهارشنبه گفت که انتقال این پول بر عملکرد این اداره برای مقابله با طوفان تأثیر نخواهد داشت.
ما برای مقابله منابع زیاد داریم. ما منابع زیاد برای دوباره سازی داریم. این تصمیم بر روند کار ما هیچ تأثیری نداشته است.
اداره‌های حالت اضطرار فدرال و گمرکات و مهاجرت مربوط به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می شود و انتقال پول از یکی به دیگر قانونی است. اما منتقدان حکومت اعتراض می کنند که چرا حکومت این پول را فقط پیش از فصل طوفان ها انتقال داد.
در اینجا می رسیم به پایان این برنامه. با امید که شب و روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.